خب میدونم که خیلی کنجکاوین تا بدونین که این 101 راه چیه و اصلا چه جوری میشه کتاب نخون، اما مطالعه کن. خب همینجا همراهمون باشین، لحظه به لحظه ما رو دنبال کنین تا بهتون کلی پیشنهاد بدیم. بهتون قول میدم بعد از پایان برنامه این احساس بهتون دست بده انگار کلی کتاب خوندین و کلی مطالعه کردین. به همین سادگی، یعنی مثل یه دستور پخته غذای ساده است. شما 101 راه برای مطالعه نکردن رو از رادیو سبا میشنوید.
خاطره‌ای که با پدر بزرگ و مادر بزرگتون داشتین چی بوده؟ اگه دوست دارین اسمشون هم برامون بگین.
مرحوم مادر بزرگ من مرحوم سید معصومه غمخوار که حدود 94 سالشون بود که به رحمت خدا رفتن و من تا اونجایی که یادمه 2-3 ساله بودم حضور ایشون رو تو خونمون حس کردم تا زمانی که ایشون به رحمت خدا رفتن. از روزهای یادم میاد که مادر بزرگم سوره های کوچیک قرآن رو می آورد توی حیاط و به من و 2-3 تا از خواهر برادرای دیگه‌ام و اگر بچه‌هایی از کوچه می اومدن تو خونمون اونام بودن، مادر بزرگم با اینا درس میداد. انا اتینا کالکوثر، قل اعوذ برب الناس، انا انزلنا، سوره زلزله، تمام اینها رو هر وقت که من میخونم میگم مادر خدا رحمتت کنه، خدا بیامرزدت. بعد خلاصه رسیدیم من ازدواج کردم و صاحب فرزند شدم و بعدها خیلی به بچه های من محبت میکرد، به من میگفت مبادا بچه ها تو دعوا کنی ناراحت بشن، اگر این بچه ها که پدرش نیست گریه کنن عرش خدا میلرزه، حواست باشه که عرش خدا رو هرگز به تکان در نیاوری. این خاطرات خیلی خوبی دارم از مادر بزرگ.
الان خودتون هم مادر بزرگی؟
بله الان خودم هم مادر بزرگم. پدر من جوری بود که خیلی با صدای قشنگ قرآن میخوند، دعا میخوند، قصه های زیبا تعریف میکرد. الان هر قصه ای برای نوه هم میگم اصلا صدای پدرم تو گوشمه، صدای مادر بزرگم تو گوشمه. چه فایده وقتی مادر بزرگ پدر بزرگ میشیم این رو میفهمیم که باید با بچه بچگی کنی تا اون بچه بزرگ بشه.
اگه بخواین یه درس به نوه هاتون بگین از تجربه زندگیتون چی بهشون میگین؟
این که ورزش کنن، ورزش خیلی مهمه، یعنی سلامتی خودشون رو با ورزش حفظ کنن، سالم زندگی کنن، از این فتن آخر زمان دور باشن. دعا و صحبتم برای بچه هام اینه.
سلام به شمایی که تمام راه ها رو برای کتاب نخوندن امتحان کردی، اصلا به هر دری زدی تا از مطالعه کردن فرار کنی. من اومدم با یه راه جدید. تو 20 دقیقه آینده من میام با یه کپسول تازه معرفی یه کتاب دیگه. کپسول این هفته رو از دست نده.
خب ضبطه؟
بله بله بریم. من امروز به همراه اشکان میخواییم شما رو ببریم به سنی که دیر یا زود تجربهش میکنید، کهنسالی، یعنی 50 به بعد تقریبا.
البته ممکنه که شنونده های رادیو سبا بعضیشون تو همین سن و سال باشن.
حتما هستن، ولی خب حرف ما با اونایی که جوونن و فکر میکنن دوران جوونی موندگاره هستش. اشکان تو اصلا فکر میکنی که مثلا پیر شی، بعد پیر بشی چه اخلاقی پیدا میکنی، اصلا چه شکلی میشی، چطوری میشی؟
آره یه وقتایی فکر میکنم مثلا یه پیرمرد مهربون قصه گوه با همه بچه ها، نوه ها، بچه های فامیل بازی میکنم، قصه براشون تعریف میکنم، صحبت میکنم باشون، خاطره میگم. فکر میکنم
خب
آره و خیلی آدم مهربون، دست و دلباز، همش واسه بچه‌ها مثلا خوراکی می‌خرن.
خب کم خود تعریف کن. خب میگفتی
پیر شدم اینجوری میشم،
پیر شدیم چرا الان اینجوری نیستی؟
اصلا تو خودت
یه سری چیزا رو ما الان باید ببینیم که بعد تو پیر
اصلا تو خودت
پیدا
اصلا
کنه.
تو خودت به من بگو چه اخلاقی، کجایی چه اخلاقایی داری که هم از فراریان
یه نهار بخری ما رو مهمون کنی تو این خونه بعد پیرشی اینجوری میشی؟ من غذا درست میکنم میگم نون بگیر نمیخری میای تو خونه میگه الکی یادم رفت، فکر نکن من این چیزا رو نمیبینم.
خب یادم رفت سر کار بودم.
تو تا حالا واسه این خونه نیم کیلو پیاز خریدی؟ بعد پیرشی مهربون میشی؟ پیرشی پول بچه ها رو از دستشون در میره، خوراکیاشون هم میخوره.
اصلا تو خودت بگو، اصلا تو خودت بگو ببینم،
بگو
تو چه اخلاقایی داری که همه ازش فرارین؟
من؟
بله.
خب همه میدونن که مثلا اخلاق بد ندارم واقعا.
آها.
من جزو معدود آدم هایی هستم که نکته منفی، اخلاق بد، رفتار نادرست ندارم. محبوب دل مردم.
آها.
احترامم واجب.
خب
بله. بعد دیگه مثل تو نیستم که مثلا فرتوت و به خاطر زندگی اشتباهی که داشتی تو زود از بین میری. ولی
عجب.
من همچنان در پیری سرحال، قبراق، ورزشکار. بله
امیدوارم. من اینا رو یادداشت کردم.
آفرین. ببینیم چیزی که چشمت باشه.
آره.
درس
می‌گیرم. آرشیو رادیو سوارم حتما نگه می‌دارم ببینیم که بعد فکر کنم مثلا آرمو می‌ذاریم این صحبت‌ها رو 30 سال دیگه، 40 سال دیگه پخش می‌کنیم.
خب
بعد ببینیم که بقیه چی قضاوت می‌کنن. ما چه شکلی
واقعا خندم می‌گیره کار.
من خندم، منم خندم.
تو اصلا ببین، تو اصلا اون سن نمی‌بینی. تو مسیرش تو درست زندگی نکردی که تو همین چند سال دیگه
از اینا گذشته. این که چه اخلاقی داشته باشی مهمه، ولی این که کجا باشی به نظرم مهمتره. چند سال پیش یه سری مجموعه عکس از کشوهای افرادی که تو خونه سالمندان ساکن بودن بیرون اومده، بعد حالا یه تعدادی از صاحبان این کشوها هم فوت کرده بودن. ولی باید میدیدی چی توشون بود آرمان.
خب
ساده ترین چیزایی که یکی میتونه داشته باشه، گیره سر، مسواک، جانماز، شکلات، دفترچه یادداشت، اینقدر ساده که آدم واقعا فکر میکنه این همه دویدن آخرش این بشه داراییشون.
اصلا میخوا؟ آدم میمونه واقعا.
یه کتابی رو خوندم.
خب
به اسم آشنایان ره عشق.
خب
که به قلم سرکار خانم اشرف قندهاری معروف به بهادرزاده و خب توسط گروه بانوان نیکوکار وابسته به آسایشگاه خیریه کهریزک هم چاپ شده. حالا جوش توضیح میدم. تو تا حالا کهریزک رفتی؟
بله.
خانه سالمندان؟
بله.
دیدی چه حال و هوای عجیبی داره؟ چقدر یه جاهایی سنگینه حس و حال، یه جاهایی خیلی لطیفه. ما یه بار با بچه های دانشگاه دوران دانشجویی رفته بودیم کهریزک و دیدن پدر بزرگ، مادر بزرگا. من هیچ وقت اون صحنه ها از خب بعد از اونم زیاد رفتم ها، ولی من اولین باری که رفتم هیچ وقت اون صحنه ها از ذهنم بیرون نمیره، از اینکه چقدر اون آدم ها خوشحال شدن از دیدن ما. و این کتابی هم که میخوام روز راجبش صحبت کنم دقیقا راجب همینه که از بدو تأسیس آسایشگاه خیریه کهریزک
شاله. خب
یک سری خانوم بانوان محترم داوطلبانه شروع میکنن یک سری کارها رو انجام دادن.
خب.
و در بین اینها آدمهای مهمی هم هستن، این شخصیت‌های علمی فرهنگی، شخصیت‌های اجتماعی، چه بسا گاهی شخصیت‌های سیاسی بین این افراد هستن توی جمعیت بانوان نیکوکار که تصمیم میگیرن هر کدومشون کارهای مختلفی انجام بدن. حالا این کتاب داستان یک سری از خاطرات اینهاست. خب یه سری از اتفاقات رو نقل کردن، یه سری خاطره هاشون رو بعضی ها نوشتن توی کتاب. بعضی
نوشتن
از
نوشتن یعنی کسی اومده نوشته یا خودشون نوشته؟
نه تعریف کردن، تعریف کردن. بله
نوشتن.
خانم اشرف قندهاری اینها رو جمع‌آوری کرده. خب
شاله.
آره مقدمه این کتابو دکتر الهی قمشه‌ای نوشته. بعد خیلی جالبه وقتی داشتم میخوندم کتاب رو، اولین بار شاید سالها پیش با این کتاب مواجه شدم. کتابی نیستش که توی هر کتاب فروشی پیدا بشه برای مثلا فروش قیمت گذاری شده باشه.
آره.
خب ولی من سالها پیش پیش این کتاب به دستم رسید و وقتی داشتم میخوندمش یه جاهایی خودم بغضم میگرفت، یه جاهایی حالم عوض میشد از اینکه چقدر میتونن بعضی از آدمها روح بزرگی داشته باشن، چقدر میتونن بعضی از آدمها به معنای واقعی کلمه انسان باشن. خب تو کهریزک که میری بعضی وقتا حال و هوای آدم ها رو میبینی، پیر مرد ها، پیر زن ها، کسایی که شاید الان دیگه بعد از 80-90 سال زندگی کردن بعضن کسی رو ندارن که کنارشون باشه و
چرا دردناکه باقی.
خیلی اینو بگم میونو صحبت هم که اگر سالمندی در خانوادمون هست، اگر کسی رو داریم که این شرایط رو داره، با همه وجودمون بهش عشق بدیم. ببین یه وقتایی خانه سالمندان هم لزومن این نیستش که بچه ها پدر مادرشون رو ترک کرده باشن و ترد کرده باشن و رفته باشن. هستن بعضی از این عزیزانی که اونجا هستن، پیرمرد و پیرزن هایی که بچه‌هاشون فوت کردن، بچه‌هاشون زودتر از خودشون فوت کردن، کسی رو ندارن. خب ولی اگر هستن ما تا جایی که در توانمون هست بهشون عشق بدیم، بهشون محبت کنیم. مام بزرگ خودم آرمان، آره
خب
خیلی دوستش دارم، خیلی زیاد میدونی عاشقشم،
میفهم.
از بچگی پیشش بودم و علاقه عجیب غریب شدید، وابستگی شدیدی بهش دارم، ولی توی 2 سال گذشته به خاطر همین شرایط کرونا و اینها خیلی کم دیدمش و یکی از واقعا دردهای زندگیم اینه که نمیتونم برم خیلی ببینم، نمیتونم برم بغلش بکنم. یه وقتایی هم هر از گاهی هم که میرم از دور پشت در میبینمش، چون میگم خدایی نکرده اگر من برم نزدیک، حالا ناقل این بیماری باشم، هیچ وقت نمیتونم خودمو ببخشم. و اینی که میگم همه مامان بزرگ بابا بزرگا رو قدرشون رو بدونیم، چون اونها هم یه روزی به ما عشق دادن، من هیچ وقت یادم نمیره. خب حتما همه همینن و حتی کسایی که پدر بزرگ مادر بزرگ ندارن، خدا بیامرزه پدر بزرگ مادر بزرگاشونو، هستن پدر بزرگ مادر بزرگایی که توی خونه سالمندانن، توی کهریزکن.
میدونی چی دردناکه؟ خانه سالمندی خب فلسفهش درسته، همه کشورام هست، واقعا کسایی هستن که خب شرط نگهداریشون شاید وجود نداره برای خانواده، حالا به هر دلیلی، یا اینکه مثلا اون طرف به قول تو عزیزانش از دست داده، کسی اینو نداره که مراقبت کنه، ولی یه کسایی هستن میتونن بزرگتراشون رو نگه دارن کنار خودشون.
آره.
اون خیلی دردناکه. بعد میبینیم حالا توی تصاویر مختلف، فیلم‌های مختلف دارن گریه میکنن دلتنگی.
بله.
برای بچه‌شون، برای نوه‌شون، اصلا آدم طاقت نمیاره.
آره واقعا.
ببین ما فکر میکنیم که پیری واسه ما نیست، اصلا مشکل ما اینه. بحث سر اینه که ما فکر میکنیم که فقط مال دیگرانه و واسه همین یه اصطلاحی، حالا بابای من همیشه بهم میگفتش که میگه بابا جان هر رفتاری که الان تو داری با بزرگترات میکنی، حالا منظور خودش مامانم بود، تو هم پیر بشی بچه‌هات همون رفتار رو با تو میکنن. خیلی حواسمون جمع باشه، حالا میذاریمشون خونه سالمندان، یه لحظه خودمون رو جای اونا قرار بدیم.
دقیقاً.
حالا
موافقی یکی از این داستان‌ها رو، یکی از این روایت‌ها رو از کتاب بشنویم؟
بشنویم.
به نام خدا و به یاد خدا. این یادداشت کوتاه حاوی مطالبی است که چگونه و در چه تاریخ همکاری خود را که بسیار ناچیز و اندک است با آسایشگاه معلولان و سالمندان کهریزک شروع کردم. 25 سال قبل روزی خواهرم خانم بهادرزاده به منزل ما آمدند، خواهری که همیشه برایم در مقام مادری والا و ارزشمند بود. خواهرم سوال کردند یک روز از برنامه زندگیت را برای من تعریف کن. گفتم من از صبح تا شامگاه امور منزل را که خانه داری و بچه داری و غیره است اداره می کنم. گفتند این را می دانم، ولی جز این چه کار اساسی دیگری که مفید به حال اجتماع باشد انجام می دهی؟ من کارهای خیریه ای را که فعالیت داشتم تعریف کردم. در جواب من گفتند ولی اینها کافی نیستند، شما قدرت داری بیش از این برای خودت کار کنی. به آسایشگاه کهریزک بیاد، در آنجا کودکان ناامید تک و تنهایی هستند که محتاج محبتند. اصل مطلب برایم روشن شد. توضیحات مفصلی دادند ولی چون من از محیط آسایشگاه ترس و وحشت داشتم و مطمئن بودم که نمیتوانم یار و یا مادر خوبی برای آن فرزندان بی پناه نیازمند باشم، قبول نمی کردم. خواهرم گفتند فقط یک بار با من بیا و در این کار خیر شرکت کن و اگر نخواستی و یا نتوانستی بقیه راه را ادامه نده. چون احترام خواهرم را واجب می دانستم، قبول کردم که فقط برای یک بار این مرکز را ببینم. روزی راهی آسایشگاه شدیم، در حالی که شب قبل تا صبح صدای تپش قلبم را می شنیدم. وحشت داشتم که در چه راهی قدم می گذارم. به اتفاق خواهرم جلوی درب آسایشگاه از اتومبیل پیاده شدم. دست من در دست او بود، ولی می لرزیدم و در دلم دعا می خواندم که انشاءالله هرچه زودتر این ساعتها تمام شوند. اولین بخش اتاق بچه ها بود. چه بگویم که چه دیدم که هرگز تصور آن را نمی کردم. تعدادی کودک معلول در روی زمین با وضعی بسیار رقتبار در کنار هم می لولیدند. فضای اتاق از شدت تعفن قابل ایستایی و نفس کشیدن نبود. هرچه نگاه می کردم بیشتر از آمدنم پشیمان می شدم. لحظات بسیار مشکلی بود. یک قدم نمی توانستم بردارم. یک مرتبه یک پسر بچه کوچک که فقط قادر بود روی زمین بخزد به جانب من آمد. این حرکت همچون صاعقه بود. مثل کسی که او را برق بگیرد تمام بدنم مرتعش شد. به زمین نشستم. او را در بغل گرفتم. سراپای وجودش را با همه آنچه گفتم بوسیدم و احساس کردم این بچه به خودم تعلق دارد. اسمش را سوال کردم. جواب داد حسین. نمیدانم در آن محیط کوچک چه بود که دنیای مرا واقعا عوض کرد. دیگر در آن اتاق چیزهای بد را نمیدیدم. با بچه ها انقدر مشغول شدم که زمان را فراموش کردم و هنوز هم واقعا نمیدانم خواهرم بعد از چه مدت آن اتاق را ترک کرده بودند. من که فکر می کردم هرگز به این محیط بر نخواهم گشت، نمی دانم چه نیرویی مرا پایبند این دوستان عزیز کرد که دیگر دوری از این بچه ها برایم آسان نبود. سالها گذشت و من به کار خود در آسایشگاه کهریزک در روزهای شنبه ادامه می دادم. بعد از چند سباهی اجازه گرفتم که روزهای شنبه تعداد 15 نفر از بچه ها را برای گردش و دیدن محیط خارج از آسایشگاه بیرون ببرم و یک روز را در کنار آنها دست جمعی ناهار بخوریم و پیکنیک داشته باشیم و در بیابانهای اطراف مرکز گردش و تفریح کنند. خوشبختانه با این درخواست موافقت شد. لازمه بردن بچه ها به این گردش های دست جمعی داشتن محل مناسب و مفرح بود که بتوانیم ساعتها در آنجا توقف کنیم. یک آقای روستایی مزرعه‌ای داشتند که تا آسایشگاه نیم ساعت فاصله زمانی داشت. وقتی این نیکوکار سرنشینان عزیز این اتومبیل را دیدند و هدف را از زبان ما شنیدند، با گشاده روی اجازه دادن که ما روزهای شنبه به مزرعه ایشان برویم. جوی آب بسیار باصفایی در این مزرعه بود. کنار آن می نشستیم و بچه ها در آن دست و پا می شستند و صدای قهقهه کودکانه آنان تا عرش الهی می رسید. فرزندان بسیار عزیز من در بعد از ظهر خوش و سرحال به خوابگاه خودشان که همان آسایشگاه باشد برمی گشتند. بعد از اتمام روز نه تنها خسته نبودیم، بلکه با خانومهای عزیزی که همیشه همراه هم بودیم برای هفته آینده برنامه ریزی می کردیم.
خیلی قشنگ بود اشکان اصلا آدم
آره.
تمام موهای تن آدم سیخ میشه که این روایت ها رو میشنم واقعا آه. کتاب حیفه که تو بازار نیست.
آره خب دیگه، و مجموعه ای از همین داستان هاست و به خاطر خاطره بودنشون خوندنش راحت تر و روون تره.
آره دقیقا. خب واقعا وقتی ما پیر میشیم اشکان ما اصلا چیزی برای تعریف کردن داریم؟ تازه خوندنی هم میخواد باشه.
نمیدونم واقعا
کل پیریم باید بگم که من با تو مشکل داشتم، تو واقعا مشکل داشتی.
حتی اینم خودش داستانی ها،
داستانی ها، داستان های دشمنان دیرین، آرمان و اشکان.
آره واقعا
اسطوره‌ای هم میتونه بشه آرمان و اشکان. قافیه هاش هم به هم میخوره.
جالب میشه،
خیلی جالب میشه. بیا زودتر پیر شی.
ما میخواییم از محیط زیست مراقبت کنیم، میخواییم حواستمون به طبیعت و درخت ها باشه، پس دیگه کتاب نخونید، اصلا مطالعه نکنید تا هیچ درختی برای چاپ کتاب قطع نشه. هرچی هم که از دنیای کتاب ها لازمتون باشه تو کپسول تو مدت 5 دقیقه تند و سریع بهتون گفته میشه. کپسول امروز درباره زندگی دختری به نام جن ایره که در کودکی پدر و مادرش رو از دست داد و در خونه برادر مادرش زندگی میکنه. در فصل اول کتاب با این خانواده آشنا میشیم و از شرایط سخت این خونه مطلع میشیم. در شروع داستان دعوایی بین جان رید و جین اتفاق میفته و همین باعث زندانی شدن جین در یک اتاق تاریک و ترسناک میشه. جین انقدر از این اتاق میترسه که از این ترس مدتی مریض میشه و وقتی دکتر علت مریضیشو میپرسه، جین در مورد بیمهری و ظلم و ستم این خانواده باهاش حرف میزنه و دکتر بهش پیشنهاد میده که جین به مدرسه بره. فصل دوم کتاب هم با اومدن یک کالاسکه برای بردن جین به مدرسه شروع میشه. جین توی مدرسه با دختری آشنا میشه به اسم هلن که تأثیر زیادی روی افکار و شخصیت جین داره و اونو با چیزهای تازه‌ای آشنا میکنه. جین توی مدرسه دختر زرنگی بود و مطالب رو خیلی خوب یاد میگرفت و سریع به کلاس‌های بالاتر میرفت، تا اینکه در فصل سوم بیماری بدی در مدرسه شایع میشه. هلن بر اثر بیماری فوت میکنه و مدرسه هم برای مدتی تعطیل میشه. این اتفاق ضربه روحی بزرگی به جین میزنه. زمان میگذره و جین اونقدر پیشرفت میکنه که در نهایت 2 سال به عنوان معلم در مدرسه درس میده. بعد مدتی هم تصمیم میگیره که معلم سرخونه بشه. یه آگهی تو روزنامه میده و حدود 1 هفته بعد از یه جا بهش درخواست کار میشه. جین به اونجا میره تا به دختر کوچکی درس بده و داستان اصلی از همین عمارت شروع میشه. صاحب اون عمارت که آقایی به نام روچستر زنی داره که مبتلا به مالیخولیاست و در طبقه دوم همین عمارت زندانیه، اما جین از این مسئله چیزی نمیدونه. جین مشغول درس دادن به دختر آقای روچستر میشه. روزها میگذره و آقای روچستر به جین علاقه‌مند میشه. جین هم همین احساس رو بهش داره، اما فکر میکنه که آقای روچستر عاشق یه زن ثروتمند و زیباه. همین دلیل باعث میشه جین تصمیم بگیره که از اونجا بره، اما در همین حین آقای روچستر بهش پیشنهاد ازدواج میده و به جین ابراز علاقه میکنه و همه چیز برای عروسی آماده میشه. اما دقیقاً موقع مراسم ازدواج یه نفر سر میرسه و راز روچستر رو برملا میکنه. این باعث میشه دوباره ضربه روحی سختی به جین بخوره. اون به محض شنیدن این خبر چمدونش رو میبند و آماده میشه که از اونجا بره. روچستر سعی میکنه اونو قانع کنه که زنش سلامت روانی نداره و توضیحاتی بهش میده از اینکه چطور در جوانی پدر پول پرستش به خاطر ثروت اونو مجبور به ازدواج با این زن کرده. اما موفق نمیشه و جین در حالی که قلبش رو در خانه آقای روچستر جا میذاره اونجا رو ترک میکنه. ازدواج جین و روچستر در حقیقت یه اتفاق خارج از عرف محسوب می شده، چون جین از طبقه پایین اجتماع بوده. بعد اینکه جین خونه رو ترک می کنه، اتفاقات عجیب و غریبی براش می افته که تا مرز از دست دادن جونش پیش می ره. اما در نهایت با خانواده آشنا می شه که اونو می پذیرن و کمکش می کنن که زندگیشو از نو بسازه. اما جین در تمام مدتی که در کنار اون خانواده زندگی می کرد، فکر کارش پیش آقای روچستر بود. مرد اون خانواده‌ای که به جین کمک میکنه یک کشیش مسیحی بوده که عاشق جین میشه، از جین میخواد که باهاش ازدواج کنه و در سفر تبلیغی هندوستان همراهش باشه. اما جین این پیشنهاد ازدواج رو قبول نمیکنه. مدت‌ها بعد جین میفهمه عموش که هیچ وقت اون موقع اونو ندیده، ثروت بزرگی رو براش به جا گذاشت و همچنین میفهمه که عموش دایی همین خانواده‌ایه که کنارشون زندگی میکرده. و این واقعیت انقدر جین رو خوشحال میکنه که اون ثروت رو با خانواده جدیدش به اشتراک میذاره، چون تا اون موقع لذت داشتن یه خانواده رو درک نکرده بوده. یه روز وقتی که جین مشغول کار خودش بود، انگار که از عالم غیب یه صدایی رو میشنوه و اون صدای روچستر بود که از جین کمک میخواست. جین که دیگه طاقت دوری روچستر رو نداره به خونه اون برمیگرده. اما وقتی به اونجا میرسه از اون عمارت زیبا فقط یه ویرانه میبینه و وقتی میره و از اهالی پرسجو میکنه میفهمه که یه روز خدمتکار خونه یادش رفته در اتاق برتا زن روچستر رو ببند و همین موضوع باعث میشه تا برتا خونه رو آتیش بزنه و روچستر که برای نجات برتا میره در اون حادثه نابینا میشه و خود زن هم جونش رو از دست میده. جین که اینا رو میشنوه خیلی خیلی ناراحت میشه و اون که هنوز هم عاشق روچستره کنارش میمونه و عاشقانه ازش پرستاری میکنه. اونا در نهایت با هم ازدواج میکنن و روچستر هم بعد از مدتی بینایی خودش رو به دست میاره و جین بعد از چند سال این روایت پر از عشق و ماندگار رو بیان میکنه. شما میتونید کتاب صوتی جین ایر رو با صدای ایوب آقاخانی و شبنم قلی‌خانی بشنوید. ممنون که همراه من بودید. تا یک کپسول دیگه، خدا نگهدار.
خیلی ممنون که شنونده ما بودین. اشکان همیشه یه پیشنهاد داره ولی ما فکر کردیم پیشنهادمون رو یکی کنیم.
بله، تو این دوران کرونا یکی از مجموعه‌هایی که سخت بهشون گذشت، خیلی سخت بهشون گذشت و دوران پر استرسی داشتن، خانه سالمندان بوده. تونستید در ماه یک بار هم که شده بهشون سر بزن، البته اگر واکسن زدید و خطری براشون ندارید.
بله، پای حرفشون بشینین. شنونده خوب بودن الان برای خیلی از افراد مسن مهمتر از هر چیزیه. شنونده پدر و مادر یا پدر بزرگ و مادر بزرگای خودتون هم باشین. ما هفته دیگه پنجشنبه همین ساعت با 101 راه برای کتاب نخوندن برمیگردیم.
من دوستی دارم آرمان توی کهریزک، خب، به اسم اسقر آقا، خب، هر از گاهی یه شارژ براش می‌خرم، زنگ میزنه برای من داستان تعریف میکنه، یه 10 دقیقه پشت تلفن. آره خیلی دوستش دارم.
آفرین، چه کار قشنگی کردی.
آره،
از خرقات جز همون افرادی که بردن تو کهریزک و اونجا نگه داری؟
نه خودش رفته.
آه، با پای خودش رفته.
بچه‌هاش ایران نیستن هیچ کدوم، میان هر از گاهی وقتی میان ایران اینا میاد میره پیششون و اینا، ولی خب اکثر سال اونجاست.
خوبه، با همسن و سالای خودشون گپ میزنن، خاطره تعریف میکنن، باحاله.
اینم یه بودشه.
آره.
جمعه پاییزیتون به خیر باشه. امیدوارم هر کجا که هستید این آدینه مهر ماهیتون رو تا به این لحظه به خوبی سفری کرده باشید. خیلی متشکریم از این که همراهید با موج شبکه رادیویی سبا. هنگام آوای ملکوتی اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 11:50 است. فقط خداست که می شود با دهان بسته صدایش کرد، می شود با پای شکسته هم به سراغش رفت. تنها خریداری است که اجناس شکسته را بهتر